بسم الله الرحمن الرحیم. خب طبق معمول دیدار شما جوانان عزیز برای من بسیار شیرین، بسیار الهام بخش و غالبا زمینه اقدام و عمل در سیاست ها و برنامه ریزی هاست. اون چیزی هایی هم که دوستان در سخنرانی هاشون گفتن غالبا مطالب پرمغز و قابل توجهی بود. من امروز یادداشت نکردم چون تصمیم داشتم که نوشته ها رو یکی یکی بگیرم. انشاءالله در دفتر ما دوستان میشنون، حالا از من همین حالا میگم، پیشنهادها رو جمع کنن، تفکیک کنن. بعضی برای خود ما لازمه که مورد توجه قرار بگیره و انشاءالله توجه بهش میشه، بعضی هم بایستی به دستگاه های گوناگون تذکر داده بشه یا ابلاغ بشه یا پیشنهاد بشه. برخی از نکات هم دوستان گفتن که توضیح لازم داره برای من، یعنی برای من نکته روشن نشد. حالا مثلا یکی از دوستان اشاره کردن که نقشه دانش تهیه بشه، نفهمیدم من که آیا غیر از نقشه جامعه علمی که مدت ها روش کار شده و سندش تهیه شده و ابلاغ شده چیز دیگری مورد نظر هست که اگر این هست خب باید توضیح بدن. دوستان ممکنه مواردی لازم باشه توضیح بدن که شاید حالا از طرف دفتر ما سوال بشه و پاسخ بگیرن. شماها نخبگان عزیز، چه شما که اینجا حضور دارید، چه نخبگان بیشماری که به حمدالله در سرتاسر کشور هستند و به هر دلیل حالا تو این جلسه حضور ندارن، در هر رشته‌ای که تحصیل میکنید و تحقیق میکنید و کار میکنید، چه علوم انسانی، چه علوم فنی، چه علوم پایه، چه علوم پزشکی و علوم مربوط به سلامت و هر بخش دیگری که مشغول کار هستید، همه تون در واقع مهندسان پیشرفت آینده کشوری. شما هستید که دارید آینده کشورتون و آینده ایران عزیز رو طراحی میکنید و انشاءالله اگر با عزم جزم و همت والا و عمل پیگیر این رو دنبال بکنید، به نتیجه خواهید رسوند و ایران آینده رو شما خواهید ساخت. نکته ای که من میتوانم به شما عرض بکنم این است که بدانید سیاست پیشرفت علمی با شتاب بالا یک سیاست بنیادی برای نظامه. به این نتیجه رسیده است مجموعه مغز متفکر دستگاه کشور که گذر از دشواری ها، عبور از خطرگاه ها و لغزشگاه ها در ایران اسلامی اگر به دو سه رکن و مقدمه نیاز داشته باشه، یکی پیشرفت علمی است. این یک سیاست بنیادی است. از حدود 10-12 سال پیش این سیاست داره دنبال میشه دولت‌های مختلف، مسئولان گوناگون، عناصر زیربط، خود جوان‌ها و نخبه‌ها در این زمینه‌ها کار کردند، تلاش کردند و به حمدالله امروز محصول کار رو که انسان نگاه می‌کنه امیدوار میشه. من بارها این رو به جوان‌ها گفتم، به مسئولینم گفتم، به شما هم حالا عرض می‌کنم. قطعاً نیروی جوان کشور ما، نیروی انسانی کشور ما، نخبگان کشور ما قادرند به قله‌های پیشرفت همه جانبه کشورشون و ملتشون رو برسانند. این توانایی در شما هست. این رو ما قبلاً از دیگران و بر اساس تجربه های دیگران می گفتیم، به تدریج برای خود ما هم این تجربه شد. من بارها گفتم هر کار علمی و فناوری امروز در کشور که زیر ساخت اون وجود داشته باشه، از دست کننده ایرانی، جوان ایرانی و نخبه ایرانی برمیاد. هیچ چیزی وجود ندارد که ما بگیم استعداد ایرانی و نخبه ایرانی قادر به ایجاد اون، تولید اون، ساخت اون نباشه، مگر اینکه زیر ساختش در کشور وجود نداشته باشد که باید اون زیر ساخت رو ایجاد کرد. وضع سطح استعداد کشور ما یک چنین سطحی است. پیشرفت واقعی کشور هم جز با پیشرفت علم امکان پذیر نیست. علت اینکه این گفتمان اصلی رو گفتیم، سیاست اصلی این است، اینه: پیشرفت واقعی جز با پیشرفت علم فراهم نخواهد شد. بعضی از کشورها ممکنه تولیدات زیرزمینی خودشون رو، نفت خودشون رو، بشکه های نفت رو منتقل کنن به صاحبان ثروت و علم در دنیا، محصولات اونها رو بخرن. یک ظاهر پیشرفتی هم ممکنه به وجود بیاد، اما این پیشرفت نیست. پیشرفت اون وقتی است که درونزا باشد، اون وقتی است که متکی به استعداد درونی یک ملت باشد. وزن و اعتبار کشورها و دولتها و ملتها هم وابسته به همین درونزایی است. اگر چنانچه از درون یک حرکتی، جهشی، رشدی به وجود آمد، به یک کشور، به یک ملت وزن می‌دهد، اعتبار می‌دهد، ارزش می‌دهد، ابهت می‌دهد. اما اگر چنانچه از درون نبود، دیگران آمدند. خب در زمان رژیم طاغوت خود فرنگی ها و غربی ها آماده بودند که برخی از کارهای مربوط به فناوری هسته‌ای رو در کشور انجام بدن، قرارداد می‌بستن. فرض بفرمایید حالا نیروگاه بوشهر که ما با این همه زحمت حالا بعد از سالها به دست آوردیم، اینو بنا بود آلمان‌ها بسازن، پولش هم گرفتن، بالا هم کشیدن، جوابی هم ندادن بعد از انقلاب. خب فرض کنید یک نیروگاه هسته‌ای هم فلان کشور غربی بیاد اینجا بسازه، خودش بسازه، خودش اداره کنه، از برقش ما استفاده کنیم. این هیچ وزانتی برای ملت محسوب نمیشه، این هیچ ارزشی به حساب نمیاد. اون وقتی اعتبار و وزانت برای یک کشور به وجود میاد که خودش توانایی از خود بروز بده. این توانایی وقتی در شما پیدا شد، اون وقت می توانید در شرایط برابر از توانایی های دیگران هم استفاده کنید، همچنان که اونها از توانایی های شما استفاده خواهند کرد. درست گفتن یکی از دوستان، بدیهی است که یک کشور همه فصول و سطوح مورد نیاز در مسائل علمی و فناوری رو نمیتونه خودش تهیه کنه، باید از دیگران هم بگیره. اما این گرفتن از دیگران به صورت دست دراز کردن به سوی دیگران نیست، به صورت معامله برابر و پایاپای. علم میدید، علم میگیرید، فناوری میدید، فناوری میگیرید، احترامتون هم محفوظه در دنیا. این لازمه. من به شما جوانهای عزیز که فرزندان انقلابید و فرزندان نظام اسلامی هستید این رو هم بگم، دشمنی جبههی که امروز در مقابل ایران اسلامی قرار گرفته و دشمنی میکنه، دشمنی اون جبهه دشمن هم متمرکز روی همین نقطه قدرتمند شدن ایران است. این نمیخوان اتفاق بیفته. این نگاه کلان رو باید در همه حوادث و قضایا، قضایای سیاسی، قضایای اقتصادی، قضایای گوناگون بین المللی و منطقه‌ای که مربوط به کشورتون هست، این نگاه کلان رو همواره در نظر داشته باشید، فراموش نکنید. یک جبهه امروز در دنیا، جبهه سیاسی پرقدرتی وجود دارد که نمیخواد ایران اسلامی تبدیل بشود به یک کشور قدرتمند و یک ملت قدرتمند. از اول انقلابم همین جور بود. من این رو برای شما نقل بکنم، در سال 57 که انقلاب اسلامی در ایران به وجود آمد و اون قوقای عظیم رو در دنیا به راه انداخت، یک عده از نخبگان درجه یک سیاسی غرب مثل کیسینجر، مثل هانتینگتون، مثل جوزف نای، این چهره‌های برجسته نخبه سیاسی آمریکا و اروپا، یه سلسله مقالاتی رو اینا منتشر کردن در همون اوائل انقلاب، در طول یه مدتی. مضمون این مقالات و این نوشته ها هشدار به دستگاه سیاسی غرب بود، به نظام سیاسی غرب، دولت های غربی، به اونا هشدار میدادن، میگفتن این انقلابی که در ایران اتفاق افتاده، این به معنای تغییر یک هیئت حاکمه و جابجایی هیئت های حاکمه فقط نیست، این به معنای ظهور یک قدرت جدیدی است در منطقه به قول اونا خاورمیانه، که بنده این تعبیر رو به هیچ وجه دوست ندارم، در منطقه غرب آسیا به قول ما، یک قدرت جدیدی داره ظهور میکنه که ممکنه از لحاظ تکنولوژی و علم به پای قدرت‌های غربی نرسه، اما از لحاظ نفوذ سیاسی و قدرت تصرف در فضای پیرامونی خود از قدرت‌های غربی یا بالاتر یا هم وزن اونهاست و برای اونها چالش ایجاد خواهد کرد. اینو اونها اون روز هشدار دادن، اعلام خطر کردن. این به معنای این است، از نظر اونها بروز و ظهور یک چنین قدرتی به معنای این بود که بساط نفوذ غرب در این منطقه حساس و ثروتمند و بسیار مهم استراتژیکی، این نقطه وصل سه قاره به یکدیگر و مرکز نفت و مرکز ثروت و مرکز کانی‌های مهم مورد نیاز بشر که غرب اصرار داشته از همیشه بر اینجا تسلط داشته باشه، تسلط سیاسی، تسلط اقتصادی و طبعاً تسلط فرهنگی، این نقطه از دست غرب خارج خواهد شد. یا لااقل تسلطشون دچار تزلزل خواهد شد. اینه اون روز اینا حدس زدن و البته درست فهمیدن. امروز بعد از گذشت بیش از 3 دهه به تدریج اون کابوسی که اونها میدیدن به واقعیت تبدیل شده، یعنی یک قدرت بزرگ ملی منطقه‌ای سر برآورده که فشارهای گوناگون اقتصادی و امنیتی و سیاسی و روانی و تبلیغاتی نتوانسته او را از پا بیاندازه و به عکس او توانسته روی ملت‌های منطقه اثر بگذاره، توانسته فرهنگ عمومی مسلمان‌ها رو، اسلامی رو تثبیت کنه، منتشر کنه، ملت‌های منطقه رو با هویت کنه، احساس هویت کنن. این حوادثی که 2 سال پیش در منطقه ما پیش آمد حوادث بسیار مهمی بود. می‌بینید غربی‌ها چه عکس‌العملی در مقابل اون نشون دادن. حوادث مصر، حوادث منطقه شمال آفریقا، حوادث این طرف حوادث بسیار مهمی بود. این بیدار شدن ملت‌ها با دست خالی، ایستادن در مقابل تحقیری که غرب بر اونها و آمریکا به خصوص تحمیل کرده بود به وسیله عمال خودش، این حادثه بسیار بزرگی بود. البته تمام نشده، خیال میکنن که او رو سرکوب کردن، به نظر ما سرکوب نشده، یک پیچ تاریخی بود که منطقه در حال عبور از این پیچ تاریخی است. هنوز سرنوشت اون نهایی نشده. خود غربی ها هم میدونن، در تفسیرهای اونها هم همین هست، هنوز نگرانند، نمیدونن چه داره میگذره در منطقه. این به برکت قیام ملت ایران و تشکیل نظام جمهوری اسلامی و به برکت انقلاب اسلامی بود که بشارت دهنده ظهور یک قدرت ملی عمیق مؤمن پابرجای با استعداد رو به رشد و اعتلا، بشارت دهنده یک چنین قدرتی بود. خب حالا شماها امروز در نوبت خودتون شانه هاتون رو دادید زیر بار یک چنین حادثه عظیمی. مجموعه نخبگان در سرتاسر کشور، در هر رشته ای از رشته های علم و فناوری و پیش از اینها تحقیق، در واقع شمارگان با ارزشی از افراد تشکیل دهنده این مجموعه عظیمی هستند که داره این رسالت تاریخی رو انجام میده. مهم اینه که حرکت شما از دور نیفته، مهم اینه که سکته و وقفه ای در وسط به وجود نیاد. در همه حرکات مهم اجتماعی و سیاسی و نظامی همینه، وقتی یک حرکتی شروع شد، وقتی یک کار بزرگ و عظیم بلند مدتی آغاز شد، نباید گذاشت در وسطش وقفه به وجود بیاد. ما در دوران دفاع مقدس هم در صحنه های جنگ و درگیری های نظامی همین رو بالعیان می دیدیم. وقتی یک حرکتی شروع می شد، اگر از دور نمی افتاد اون حرکت، به پیروزی می رسید. اگر در وسط راه عزمها سست می شد، تردید به وجود می آمد، تنبلی آرز می شد، کار از دور می افتاد، ناکامی به دنبالش بود. نباید بگذارید این حرکت علمی پرشتاب از دور بیفت. البته مخاطب من همه اطراف قضیه‌اند، هم شما جوانهای عزیز که دارید کار میکنید، علم میآموزید، تحقیق میکنید، خودتون رو دارید از درون پرورش میدید و احیانا کارهای برجسته و جالبی هم از شما سر میزنه که همین حرفایی که اینجا زدید جز به همون کارهاست. کار فقط کار فیزیکی نیست، ارائه کردن فکر، ارائه کردن نظر، تلاش کردن برای رسیدن به نظرات برتر جزو با فضیلت ترین کارهاست. البته باید در حد ذهنیت متوقف نمون، هم شما مخاطبید، هم دستگاه‌های مختلف، وزارت علوم، وزارت بهداشت درمان و معاونت علمی. این معاونت علمی رئیس جمهور بخش بسیار مهمی است، کار بسیار حساسی است. این با اصرار بنده، با دنبالگیری بنده در چندین سال قبل این معاونت به وجود آمد، بعد هم بنیاد نخبگان، کسانی هم واقعا خدمت کردند، خانم سلطانخا، آقای واعظ‌زاده، امروز هم آقای ستاری که خب فرزند شهید هم ایشون هستند مسئول این معاونت مهم و این بنیاد مهمن. کار رو باید دنبال کنید. توصیه من به مسئولین معاونت علمی و بنیاد نخبگان اینه که کارها رو از صفر شروع نکنید. کارهای برجسته انجام گرفته، بر اساس اون کارها پیش برید، سعی کنید خلأها را پیدا کنید، نقایص و ضعف‌ها رو پیدا کنید، اونا رو جبران کنید، قوت‌ها رو، نقاط قوت رو از دست ندید. مهمترین کاری که این دو وزارت و این معاونت مهم میتوانن انجام بدن به نظر من اینه که باید همت خود رو صرف کنند برای زمینه‌سازی نوآوری علمی. نوآوری مهمه. این جریان نوآوری نباید متوقف بشه. هر قدمی باید به دنبال خود قدم بعدی رو پیش بیاورد. برای اینکه ما بتوانیم جریان نوآوری رو در کشور حفظ کنیم، یک رصد دائمی لازمه. دائم بایستی ما این جریان علمی در کشور رو رصد کنیم. همین مسئولین محترمی که در معاونت علمی حضور دارن ببینن گره ها کجاست، گیرهای کار کجاست، مشکلات کجاست، ناهماهنگی ها کجاست، اونا رو برطرف کنند. شورای عالی انقلاب فرهنگی البته به این مسائل در حد وظایف و مسئولیت‌های خودش می‌پردازه که مهمه. بخش معاونت علمی هم که یک مجموعه ستادی است برای هماهنگ کردن دستگاه‌ها و خود دستگاه‌های علمی کشور، یعنی این دو وزارت و دستگاه‌های پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌ها و مراکز گوناگون علم و فناوری که مجریان کار هستند، اینا باید همه هماهنگ عمل بکنند. ناهماهنگی ها بایستی از بین بره. رشد علمی ما البته امروز در مقیاس منطقه و در مقیاس جهانی خیلی خوب، رشد، عدد مطلق رشد ما خوب است، شتاب رشد ما هم بسیار خوبه، یعنی شتاب پیشرفت خیلی بالاست. لکن این ملاک نیست، یعنی این شتاب باید محفوظ بمانه. وجود شتاب رشد علمی به معنای این نیست که ما به هدف رسیدیم یا حتی به هدف نزدیک شدیم، چون ما خیلی عقب بودیم. دنیا هم که منتظر نمیمونه که ما پیش بریم، او تماشا کنه، دنیا هم داره دائما پیش میره، البته شتاب ما بیشتره. ما باید این شتاب رو حفظ کنیم. اگر این شتاب رشد علمی حفظ شد، این امید وجود داره که ما برسیم به قله ها، برسیم به خطوط مقدم و همونطور که بارها عرض کردم کشور ما و مراکز علمی ما بشن مراجع علمی برای دنیا، مرجع علمی بشن. این باید اتفاق بیفته و انشالله این کار خواهد شد. البته بنده تصور نمی کنم که حالا این کار در ظرف 5 سال و 10 سال و 15 سال انجام بگیره. نه، من چند ساعت پیش گفتم شما 50 سال دیگه، 40 سال دیگه این آینده رو تصویر کنید که در دنیا هر کسی که بخواهد به یافته های تازه علمی دست پیدا کنه مجبور بشه زبان فارسی یاد بگیره. همت رو این قرار بدید، کاری کنید که در دنیا دیگران محتاج دانش شما باشند، مجبور باشند زبان شما رو یاد بگیرن تا به دانش شما دست پیدا کنن. این کار ممکنه ها، این کار ممکنه. مکرر من از دیگران هم شنیدم، در دانشگاه های دنیا هم، مرحوم دکتر چمران، شهید چمران، یه نخبه علمی بود خودش، حالا او مشهور شده به جنگ و شهادت و تفنگ و این چیزا، لکن یه نخبه علمی برجسته بود، در یکی از دانشگاه های برجسته آمریکا هم درس میخوند که بعد راه کرد و آمد و مشغول جهاد شد در لبنان و بعدم در کشور خودش. او به من میگفتش که در دانشگاه های آمریکا، به خصوص از جمله در همون دانشگاهی که ایشون تحصیل میکرد، میگفت برجسته های درجه 1 معدود بودند و ایرانی ها در بین اونها بیشتر از همه بودند. ایرانی ها از متوسط استعداد جهانی بیشترن. اینو ما از افراد دیگه هم شنیدیم، عرض کردم حالا که تجربه ها این رو نشان میده. نکته ای که من از اول روی او تکیه کردم هنوزم به طور کامل تحقق پیدا نکرده، مسئله پیوند علم و صنعت، دانشگاه و صنعت، مراکز تحقیقی و صنعت. خب البته الان چند ساله که من میبینم این در زبان دانشجوها و نخبه‌ها و مسئولینم میچرخه. این نکته بسیار مهمی است، این خیلی چیز مهمی است. ما یک مجموعه علمی داریم اینجا، یک مجموعه صنعتی داریم اینجا. صنعتی‌های ما تشنه دست یافتن به پیشرفت‌های علمی و تحقیقات دانشگاه‌های ما و مراکز علمی ما، دستگاه‌های علمی ما هم برای این که مثل این چشمه‌های جوشان جوشش اونها ادامه پیدا کنه و جریان پیدا کنه، احتیاج به این بازار مصرف کننده علم خودشون هستند. بین اینها رابطه منطقی و کامل وجود نداره. اگر ما بتوانیم این رابطه صنعت و دانشگاه رو، صنعت و مراکز تحقیق رو، یا به معنای عام صنعت و علم را، اگر بتوانیم این رابطه رو به صورت کامل برگزار کنیم، این به این صورت خواهد بود که هم دستگاه‌های صنعتی ما رشد پیدا خواهند کرد، در حل مسائل خودشون مراجعه به دانشگاه‌ها خواهند کرد، مسائل خودشون رو حل خواهند کرد و از پیشرفت‌های علمی اونها در کار صنعتی خودشون استفاده خواهند کرد. هم دانشگاه‌های ما جریان پیدا خواهند کرد، مثل سدی که به وجود آمده اما شبکه‌های آبیاری نداشته باشه. خب این سد فایده ای نداره. نیمی از کار سد این است که ما دیواره درست کنیم و آب پشتش جمع کنیم، نیم عمده این است که ما شبکه‌های آبیاری به وجود بیاریم تا آب این سد بتوانه به نقاط مورد نیاز، به نقاط تشنه، زمین‌های تشنه برسه. این باید انجام بگیره. البته هم شرکت‌ها و کارخانه‌ها بایستی بیش از گذشته به مراکز علمی رجوع کنن، هم مراکز علمی باید خودشون رو بیش از گذشته آماده کنن. باید هر سال شاهد صدها پروژه تحقیقاتی سفارش شده در دانشگاه ها و مراکز علمی باشیم و سفارش های داخلی، البته سفارش های داخلی. امروز هم یکی از نقاطی که به نظر من خیلی نقطه ضعفی است، خیلی از جوانها و اساتید و اینا هم قایی میگن کار علمی به دنبال سفارش خارجی اون کاری نیست که کشور به او احتیاج داره. نمیخوام من به طور کلی منع کنم، اما اینکه شما اینجا بشینید کار علمی و تحقیقاتی بکنید برای نیازی که فلان دستگاه علمی دنیا یا فناوری دنیا پیدا کرده با قیمت ارزان اینو از شما میگیره، این هنری نیست. باید نگاه کنید ببینید نیاز داخلی چیست. با این کار تحقیقاتی شما به خصوص در مقطع دکتری و مقاطع بالا به درد کجای کشور میخورد؟ کدوم خلع رو در داخل کشور پر میکنه؟ بنابراین یک مسابقه جدی و بزرگ در نوآوری باید به وجود بیاد، یک مسابقه به معنای حقیقی کلمه، چه در علوم چه در فناوری. باید واقعا در این پایان نامه های به خصوص مقطع دکتری یکی از چیزهایی که به طور قطع باید مورد توجه بشه نکته نوآوری است، نشون داده بشه که نوآوری در اینجا کجاست، اون نکته نوآوری کجاست، و این ملاک ارزیابی بشه، ملاک امتیازدهی بشه. بنیاد ملی نخبگان باید با جدیت کار کنه، محیط نشاط علمی فراهم بشه. اگر این شد متخصص ایرانی ساکن خارج هم شوق پیدا میکنه بیاد، جوان با استعداد ایرانی هم شوق پیدا میکنه که در خانه و کاشانه خودش بمانه و برای خدمت به کشورش کار بکنه. یه نکته اساسی و مهمی هم در اینجا وجود داره و اون نکته تقوا و پرهیزگاری است. جامعه نخبگانی ما، دخترها، پسرها، جوانها عموماً، اساتید آنها در سایه تقوا و پرهیزگاری و پاکدامنی و توجه به خدا توانایی هاشون مضاعف خواهد شد. پیشرفت هاشون آسان خواهد شد. شماها یکی از بزرگترین امتیازاتی که دارید صفای جوانی است. این چیزی است که همیشه با انسان نمیمونه. در دوران جوانی صفا و نورانیتی وجود داره که جلب رحمت الهی رو برای انسان آسان میکنه، و اگر خدای متعال راه رو برای انسان آسان کنه فسنیسره للیسرا، برای آسان شدن کار، هموار شدن کار، خدای متعال به انسان کمک کنه و مقدمه رو فراهم بکنه، انسان خیلی راحت تر به اهداف دست پیدا خواهد کرد. تقوا و پاکدامنی و ایمان و صفا و نورانیتی که در شما هست که زمینه معنویته، این رو قدر بدانید و از خدای متعال بخواهید که به شما کمک کنه و به کشورتون کمک کنه. انشاءالله بتوانیم به نقطه های مورد آرزو برای کشور و ملتمون برسیم. بنده هم که همه شماها رو همیشه انشاءالله دعا خواهم کرد، کما اینکه تا حالا هم دعا می کردم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.